جوینه. یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوینه کرده و رب با جوینه و اصل و چایی به فرما. به به چه عالی، کامل و سالم و خوب و مقفی، صبونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی. جوین
شب بخیر دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 21 روز دوشنبه 29 مهر ماه سال 98 و به روال معمول در این ساعت از رادیو جوان برنامه برگه های پنهان رو تقدیمتون میکنیم، بشنوید.
نگاه اسلام به قوم یهود، نقش یهود در تاریخ اسلام، تحلیلی قرآنی از تاریخ قوم یهود. برگه‌های پنهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده برنامه برگه های پنهان هستید از رادیو جوان، برنامه‌ای که از منظری قرآنی و با حضور کارشناسان این حوزه نگاهی نو به ابعاد مختلف مقابله یهود با اسلام و برگه های پنهان مانده در روایت تاریخ خواهد داشت، نگاهی به دیروز و برای فردا. در برنامه گذشته به مقطع مواجهه مستقیم بنی اسرائیل با دین مبین اسلام رسیدیم و این موضوع را از منظر آیات قرآن و با تمرکز بر سوره مائده، یعنی آخرین آیات نازل شده بر رسول خدا، بررسی کردیم. در این برنامه در ادامه این پژوهش قرآنی به ابعادی دیگر از این مقابله تاریخ ساز از صدر اسلام تا به امروز خواهیم پرداخت. من حامد رازانی، پژوهشگر حوزه ادیان هستم و در این برنامه حجت الاسلام علیرضا برهانی، کارشناس آینده پژوهی قرآنی، و دکتر احمد عیسایی، دکترای علوم قرآن و حدیث، همراه ما هستند. سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت جناب آقای رازانی و همینطور جناب آقای حجت الاسلام برهانی و شنوندگان خوب برنامه برگه های پنهان.
بنده هم خدمت شما و کارشناس محترمتون جناب عیسایی و همه شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم.
در برنامه گذشته ما تمرکزی داشتیم بر آیات مبارک سوره مائده، آخرین آیات نازل شده بر پیامبر در آخرین ماهای حیات شریفشون، و خیلی به منظر جدیدی دست پیدا کردیم. اولا ساختار یافتگی آیات قرآن که یک سوره از ابتدا تا انتها و حداقل این بخشی که ما مورد بررسی قرار دادیم که به تعبیر قرآن شناسان از اون به عنوان سیاق یاد میکنن، سیاق آیات، کاملا مباحث با هم مربوطه. یعنی اگر در یک بخشی صحبت از این میشه که ای مؤمنین تحت ولایت یهود و نصارا نرید، همین ادامه پیدا میکنه، میرسه به آیات ماجرای قدیر و بعد اینکه این اتفاق میفته و اینا تحت ولایت یهود و نصارا، ماجراهایی رقم میخوره که نباید رقم میخورد و چه ماجراهای تلخی در ادامه خواهد بود تا ماجرای عاشورا و تا همین امروز ادامه پیدا کرده. و این بهترین و دقیق‌ترین و شاید صریح‌ترین گواه قرآنی هست بر اینکه نفوذ یهود رو میشه دید در ماجرای انحراف، به انحراف کشوندن امت اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه استفاده ای از این آیات برای این زمان بکنیم، بعد در ادامه وارد ماجرای یهود در صدر اسلام بشیم. ببینید، مسلمان ها در صدر اسلام در عین اینکه در کنار رسول الله بودن، آیات نازل میشد میشنیدن، توضیحاتی از رسول الله در مورد آیات میشنیدن، اما برای فهم آیات برای تبیین ماجراها، برای داستانهایی که ذیل آیات میتونست باشه و برای عملا کاربردی کردن آیات در زندگیشون که اسلام ما میگیم سبک زندگی، اینها مراجعه میکردن به یهود، مراجعه میکردن به نصارا به استناد آیه 51 سوره مائده که خداوند تحذیر میده که ای مؤمنین این کار رو انجام ندید. وقتی در انتهای عمر شریف پیغمبر این کار رو دارن انجام میدن و خدا تحذیر میده، یعنی پس از ابتدا این ماجرا بوده و عملا مراجعه مسلمان ها به یهود وجود داشته. همین رو تو این زمان بیاریم، اگر مسلمان ها به یهود به عنوان مرجع علمی نگاه میکردن، به عنوان کسایی که بزرگان تمدن هستند، به عنوان کسانی که از لحاظ پیشرفت جلوتر از اونها هستند، به نوعی متحیر اونا بودن، به نوعی دلداده اونها بودن و در لوای علم، در زرورق علمی بودن، ماجراها رو از اونها میگرفتن، توضیحات رو از اونها میگرفتن، تبیین ها رو از اونها میگرفتن. همین کار رو الان بسیاری از مسلمان ها و حتی مؤمنین، چه شیعه چه سنی، فرق نمی کنه، در مواجهه با غرب داریم انجام میدیم و غرب هم از این موضوع استفاده میکنه. همه موضوعات که میخواد به خورد بشر بده، حالا یه قسمتیش مسلمان ها، همه موضوعات که میخواد بشر رو به اون سمت بکشونه در زرورق علمی میپیچونه و به عنوان یک مطلب علمی به خوردشون میده، در حالی که در علوم حداقل میتونیم به دو دسته بزرگ تقسیم بندی کنیم، علوم دقیقه مثل ریاضی، مثل فیزیک که قائم به عددن، قائم به محاسباتن، اشکالی توش نیست، ولی علومی که مربوط به انسان میشه، علوم انسانی مثل جامعه شناسی، روانشناسی، مثل اقتصاد، اقتصادی که برای یک جامعه باید واقع بشه، مثل سیاست، اینها تجربیه و ساخته ذهن متفکران و فرضیه سازان هست و صحت و سقمش معلوم نیست، ولی میپیچونن در زرورق علمی بودن، در مطالب دانشگاهی به خورد تمام بشر میدن. اون ایدئولوژی که دارن و در پس اون جامعه شناسی و سیاستی که دارن رو انتقال میدن، به عنوان یک موضوع علمی به بشر انتقال میدن و مردم هم، عموم انسان ها، الان خصوص حالا تو این بحث ما بحث مسلمان هاست، به عنوان یک موضوع علمی اونها رو قبول میکنن و میارن تو سبک زندگیشون. ساختارهای حتی اداره جامعه از اونها گرفته شده،
محصول میشه یه انسانی که در عنوان و تیتر مؤمن مسلمانه ولی سر تا پا غرب زده. هر جای زندگیش رو نگاه میکنید، به هر شأنی از زندگی رو نگاه میکنید، چه فردی چه اجتماعی، غرب رو میبینید و سنتهای غرب رو میبینید و فرهنگ غرب رو میبینید. قرآن تصریح میکنه که همین ماجرا شبیه این ماجرا در صدر اسلامه، یعنی مؤمنینی که اطراف پیامبر هستن ولی تمام شؤون اجتماعی و فردیشون رو دارن از یهود و نصارا،
و عملا خدا برچسب یهودی روشون میزنه، و انه منکم،
این فرجام
یهودی میشن، در
یهودی میشن.
کلیه آثار سینمایی را از لحاظ شیوه اقناع و انتقال پیام میتوان به دو دسته فیلم‌های مستقیم و فیلم‌های غیر مستقیم یا نمادین تقسیم کرد. به تبع همین موضوع، فیلم‌هایی که قصد مظلوم نمایی قوم یهود و تبلیغ صهیونیسم بین‌الملل را دارند نیز به دو دسته مستقیم و نمادین قابل تقسیمند. فیلم‌های مستقیم همچون فهرست شیندلر، زندگی زیباست یا پیانیست، پیام‌های واضح و آشکار دارند و برای مخاطبی که از اهداف شوم قوم یهود مطلع باشد به سادگی قابل تحلیل است. اما دستیابی به اهداف اصلی فیلم‌های نمادین بسیار مشکل است، زیرا این گونه فیلم‌ها پیام‌های اصلی خود را با چندین لایه می‌پوشانند و داستانی را خلق می‌کنند که در ظاهر ارتباطی به هدف اصلی ندارد.
آقای برهانی، ماجرای ولایت یهود و نصارا که در این سوره مائده مطرح شده در چه ابعادی اتفاق میفته؟ در چه زمینه‌هایی میره جلو؟ زمینه‌های فکری و فرهنگی که اینها تأثیر میگذارن؟
ببینید، قرآن در سوره مائده در سیاق بین آیات 49 تا 69 در 20 آیه کاملا این ماجرا رو تبیین میکنه و قرآن مثال میزنه و مصداقی صحبت میکنه. قرآن میفرماد اینا مؤمنین به رسول خدا، ولی کاملا گوششون به دهان یهود و نصاراست.
و اونها از دهانشون چه بیرون میاد که تأثیر میگیرن؟ دقیقا چه ماجرایی در اتفاق میفته؟
اون برخلاف اون چیزی که رسول خدا داره مطرح میکنه، یعنی اینا کلامی رو از رسول خدا میشنون، میرن پیش یهود و نصارا، اونها میگن اگر رسول شما اینطوری گفت این موضوع رو، در مثلا فلان موضوع اگر اینطوری گفت قبول کنید، اگر اینطوری نگفت ازش نپذیرید. اونا بر اساس علوم غریبه‌ای که دارن از آینده پیشگویی میکنن، میدونن که رسول خدا یک سری موضوعات رو که حتی انبیای گذشته بشارتش دادن قراره که مطرح کنه، و میگن اگر بر اساس اون داده هایی که ما میدیم اگر اینطوری گفت قبول کنید و الا قبول نکنید. خب معلومه اون چیزی که رسول خدا میگن برخلاف اون داده های یهوده. در عمل ما میبینیم چه اتفاقی میفته، امت قبول نمیکنه. بزرگترین ماجرایی که هست ماجرای ولایت امیرالمومنینه. یهود میگه اگر پسر عموش رو رسول خدا به عنوان ولی شما معرفی کرد قبول نکنید، و اینها میان به ظاهر بیعت میاندن ولی قبول نمیکنن. بدون اتفاقی که در این سیاق سوره مائده ما شاهدش هستیم چیه؟ قوم مسلمان یهود زده. در همین عصر حاضر ما همونطور که آقای دکتر عیسایی اشاره فرمودن، ببینید مسلمونه، شخص یک مسلمونه، معتقده، حتی مثلا در این ایام اهل روزه و عزاداری هم هست برای مولا اون ابا عبدالله، ولی تحت نفوذ فرهنگ یهود داره زندگی میکنه. ببینید قرآن خیلی انذار شدیدی داره میده. قرآن میفهمد اگر گوش شما به دهان یهود باشه شما یهودی محسوب میشید، ولی اینکه تو یک سرزمین اسلامی دارید زندگی میکنید. شما یهودی محسوب میشید یعنی چی؟ یعنی قوم یهود یک قوم ملعونه. شما دارید نماز میخونی، داری روزه میگیری، داری عبادات انجام میدی، ولی به لحاظ اینکه تحت نفوذ فرهنگ یهود هستی شما یهودی حساب میشی، و هر کسی که یهودی حساب بشه اون هم شامل لعن یهود میشه، و این خیلی خطرناکه. یعنی یک عمر به ظاهر شخص احساس میکرد که مسلمانه و داره از دین خدا بهره میبره، در حالی که نزد خدا یک فرد ملعون حساب میشه. ببینید در اون زمان اینا گوشاشون به دهان یهود و نصارا بود، در این زمان شخص مسلمانه، نگاه میکنه رادیو بیگانه چی میگه، کلام مؤمن داخل رو قبول نداره، کلام ولی زمانش رو قبول نداره، میگه که اونا درست میگن، اونا راست میگن، علم پیش اوناست، تمام قدرت پیش اوناست، اونا اول قدرتن، پس ما باید به اونها توجه کنیم، ما باید از اونها الگو بگیریم. شخصی که چنین توجهی داره در عمل قرآن میفرماید که این شخص در اون زمان یهود زده است و در این زمان غرب زده است.
آقای دکتر عیسایی، درباره چرایی و چگونگی این موضوع خیلی پرداختیم، آقای برهانی هم نکاتی رو در این بخش فرمودن، اما اینکه در این ولایت، این تحت ولایت یهود و نصارا رفتن و در این مبارزه فکری فرهنگی که یهود دارن میکنن، سوژه چیه؟ دقیقاً چه موضوعاتی رو هدف گرفتن و با چه روشی این کار رو انجام میدن؟
یهود صفت اصلیش که خداوند متعال مطرح میکنه در واقع کافران یهود، طغیان و کفره، اما این روز میخواد سرایت بده به امتهای دیگه، قومهای دیگه، و فسق و فساد رو چطوری این کار انجام میده؟ عرض شد که در قسمتهای قبلی روش اصلیش روش جبهه فکری فرهنگیه. اگر دیگه دستش کوتاه شد، دیگه دید نمیتونه تو این قسمت کار انجام بده، وارد جنگ سخت و جنگ فیزیکی میشه. برای این موضوع از کجا شروع میکنه؟ در آیه 41 سوره مائده خداوند متعال دستشون رو در رو میکنه که ریشه های دشمنیشون از کجاها شروع میشه.
همچنان در سوره مائده هستیم.
بله، بازم در سوره مائده است. اصلا سوره مائده سوره‌ایه که در مورد ولایت و رفتار در قبال ولایت، به یه معنای دیگه بخوام بگم میشه ولی و تولی در مورد ولی، که هم قسمت مثبت داره، یعنی ولی مثبت، و تولای مثبت در قبالش، هم قسمت منفی داره، ولی منفی که در قسمت منفیش میشه یهود و نصارا و کافران، و تولای در قبالش که کسایی هستن که میرن تحت ولایت ایشون و در نهایت از اونها میشن.
پس تولا همینجا به دست آمد که تولا مفهومی مثل دوستی نداره، چیزی بسیار فراتر از این.
این هم یکی از همون نقاط فکر فرهنگی که نفوذ یهود بوده توی ماجرا.
خب اینو میفرمودید
در آیه 41 میفرماد که ای رسول ما، نگران نباش، محزون نباش این که کسانی سرعت میگیرن در کفر. اینها قالوا آمنا به افواههم، موضوع افواه، با دهنهاشون میگن ما ایمان آوردیم، ولم تؤمن قلوبهم و من الذین هادو. یهودی ها رو هم وارد این ماجرا میکنه. رفتارشون چیه؟ یعنی رفتار افواههم حالا میخواد توضیح بده. سماعون للکذب، اصلا اینا میان صحبتهای تو رو بشنون که تکذیب کنن. این یه قسمتی از رفتارشونه. قسمت دومش عجیبتره. سماعون لقوم آخرین لم یعتوکه، یعنی می اومدن یه صحبتهایی رو از پیغمبر می شنیدن، می رفتن منقلبش می کردن، دگرگونش می کردن برای قومی که هنوز نیامده بود پیش پیغمبر، برای اون افرادی که هنوز نیامده بودن پیش پیغمبر، اون رو به صورت منقلب شده و دگرگون شده تحویل او می دادن تا عملا از مراجعه اون فرد به پیغمبر ممانعت ایجاد کنن، یا اگر وقتی به محضر پیغمبر رسید یه جور دیگه نسبت به پیغمبر فکر کنه و برداشت کنه و گارد داشته باشه نسبت به پیغمبر. باز تا اینجاش میشه مربوط به اون زمان. بعد میفرماد یحرفون الکلم من بعد مواضعه. این یکی از اصلی ترین شیطناتشونه که هم در کتاب خودشون هم در ادیان خودشون یا بنی اسرائیل وارد شدن، این کار رو انجام دادن، تحریف میکردن، هم در امت اسلام داره در مواجهه با رسول الله میگه این کار انجام میدادن. وقتی یهود این کار انجام میدادن، یعنی موالیان یهود، کسایی که تولای یهود دارن تحت ولایت اونها هم میرن، عملا بعد از اینکه از اونها شدن اونها هم همین کار رو میکنن. یعنی ما باید سراغ این ماجرا رو در خود امت اسلام هم پیگیری کنیم. یحرفون الکلم من بعد مواضعه یعنی چی؟ آیات قرآن رو نتونستن تغییر بدن، واژه ها رو نتونستن تغییر بدن که خداوند متعال در مورد اون میفرماید تبدیل واژه ها، اما تونستن مفاهیم واژه ها، مفاهیم آیات رو از اون جایگاهی که خداوند متعال مد نظرشه و رسول الله تبیین کرده بیارن پایین. وقتی مفاهیم بیاد پایین تو ذهن مخاطب، رفتار در قبالش هم ضعیف میشه. تو این ماجرا بسیار کار کردن. یکی از جایگاهاییه که یهود تو حمله فکری فرهنگی به مسلمان ها بسیار وارد شده. مثال های مختلفی میتونیم در این مورد بزنیم، مثل هم مفهوم تبری و تولی که شما فرمودی. ما الان چیزی که تو ذهنمونه از تبری و تولی که به اشتباه میگن تولا، حالا غلط مصطلح زیاد اشکال نداره، مفهومی که مد نظر مردم هست، مفهومی که مد نظر حتی شیعیان هست، یعنی که نسبت به دشمنان اهل بیت المسلم دوست نداشته باش اونها رو، نهایت دشمن بدار اونها رو و اهل بیت المسلم رو دوست داشته باشه. یعنی تولی رو صرفاً به معنی دوست داشتن در نظر میگیرن، در حالی که ما در صدر اسلام مسلمان‌هایی داشتیم، علل خصوص مثلا امیرالمومنین علیه السلام یهودی‌ها رو دوست می‌گرفته. مثلا داریم میگیم اخا یهود، از کلام امیرالمومنین علیه السلام، ای برادر یهودی. دلیل نداره که با ادیان دیگه دشمنی کنیم.
و در این زمانه خب نمونه های خیلی بارستری هست از بزرگان دین اسلام که با یهودی ها و مسیحی ها ارتباط داشتن، در کشورها اینا کنار هم دارن دوستانه زندگی میکنن، در لبنان، در خود کشور ما.
پس مفهوم تولا اینجا نمیشه که دوست داشتن، و در مقابلش مفهوم تبری نمیشه که اونها رو دوست نداشته باشید. در واقع یعنی از تحت ولایت اونها، از تحت فرهنگ اونها، سبک زندگی از اونها گرفتن در بیاید و عملا برید تحت ولایت اهل بیت اسماعیل طهارت علیه السلام، تحت ولایت ولیان الهی.
یه مفهوم منفعل نیست، یه مفهوم فعالیه که توش یه سری اتفاقات باید بیفته در قبال ولی.
بله، به رفتار کشیده بشه. یعنی صرف یه مفهوم قلبی نیست که حالا من فرض کن یه ولی الهی رو دوست دارم، در مقابلش یهود دوست ندارم. کی گفته اصلا دوست نداشته باشه؟
بعضی وقتها درست زمانی که فکر می‌کنیم همه چیز را می‌دانیم، ناگهان با قسمت‌هایی خوانده نشده از وقایع تاریخ آشنا می‌شود.
آیا غیر از شما شخص دیگری هم شاهد مکالمه خدا با شما بود؟ از کجا بدانیم که اینها همه در وهم و خیال شما رخ نداده؟
این چرخیست. شما از رسالت پدرمان داوود نبی و برادرمان سلیمان نیک آگاهید و خوب می‌دانید که خداوند چه چیزهایی بر آنان عطا فرمود.
هیچ چیز نمی‌دانیم.
تأملی بر نگاه قرآن به خواستگاه و نیات قوم یهود در دین اسلام.
اقوام غیر یهود را در اطراف شما چه نزدیک چه دور، از این سر زمین تا آن سر زمین، به آنها رحم نکند چشم تو، شفقت نکند قلب تو.
نگاهی قرآنی به تاریخ بنی اسرائیل.
تو میگویی آینده قوم بنی اسرائیل را یوسف رقم خواهد زد یا یهودا؟ خب معلوم است یوسف نشم. آیندگان خواهند دید که بنی اسرائیل را یهودی خواهند خواند نه یوسفی.
شبکه رادیوی جوان مروری خواهد داشت بر این برگه های پنهان.
خیلی جالبه آیه دکتر عیسایی، این موضوع وقتی در فضای قدیر بر ما مطرح میشه در گفتمان تشیع یه ماجرای معروف و یه ماجرای آشکاریه که اگر گفتیم من کنتو مولا فهازا علیون مولا، اینا همه متوجه میشیم که بحث صرفا دوستی نیست، بحث ولایت هست، بحث پذیرش ولایت امیرالمومنین است و این مفهوم اینقدر بالاست. همین ماهایی که در فضای فرهنگ قدیر هستیم بعد قرنها چنان تحت نفوذ فرهنگ یهود قرار گرفتیم که تولا رو که ذیل همین ولایت قرار میگیره اون دوستی ترجمه میکنیم.
تازه معنای ولی تو ماجرای قدیر خیلی فراتر از اون چیزیه که نزد ما هست. اگر حداقل کفش هم در نظر بگیریم، این که مطلب رو بم واسه از اهل بیت السلام بگیریم، گوشمون به دهان اهل بیت اسمت طهارت علیهم السلام باعث باشه، سبک زندگیمون رو باعث از اهل بیت اسمت طهارت علیهم السلام بگیریم، اگر همین حداقل رو هم در نظر بگیریم تو جامعه مطرح نیست و این رو مصداق تولا نمیگیرن. مصداق تولا هم میشه که دوست داشته باش اینها رو، ابراز محبت کن یا در عزاداری هاشون مثلا شرکت کن، ابراز عزا کن، در شادی هاشون ابراز شادی کن، در حالی که باعث وارد ساختارهای زندگیمون بشه، وارد ساختارهای اجتماعمون بشه و رفتارهایی که مد نظر اهل بیت السلام در قسمت‌های لایه‌های مختلف زندگیمون وارد کنیم.
آقای برهانی، در موضوع تحریف کلام، تحریف مقولات و مفاهیم و معارف الهی که موضوع این برنامه شد عملاً، و اینکه یهود چگونه از این طریق نفوذ می‌کنن به جریان اسلام و سعی میکنن مفاهیم رو تحریف بکنن، از جای خودش خارج بکنن، در ادامه چه اتفاقاتی میفته؟ این تا اونجا آشنا هستیم که این تبدیل به یه جریان میشه، یعنی اینها بعدن کرسی های نقل روایات رو بعد از رحلت پیامبر به دست میگیرن، اینقدر نفوذ میکنن و به شدت مرجع میشن و شروع میکنن به جریان سازی این چنینی در جهان اسلام.
بله، ببینید، یهود هیچ وقت به لحاظ نظامی تهدیدی برای اسلام حساب نمی شده یا نهایتا تهدید جدی برای اسلام نبوده. ما یهود رو می بینیم که تحت لوای اسلام جزیه میده و داره زندگی میکنه.
یه بار هم که شاخشون نمی کشه میشه ماجرای خیبر. بله. به مفتزهانه ترین شکل ممکن.
حتی تو ماجرای خیبر هم اینا طبق داده هاشون میدونستن که اگر وارد این جنگ بشن شکست میخورن و اونجا داریم که یک شخص اینها رو منحرف کرده بود که این مصداق اون شکستی که در کتب شما اومده نیست که تن به جنگ خیبر دادن. الایال اینکه اینا تهدید جدی به لحاظ نظامی هیچ وقت برای اسلام نبودن، ولی به لحاظ فرهنگی و نفوذ فرهنگی و فکریشون انقدر تهدید جدی حساب میشن که قرآن تحذیر میده مراقب باشید، این اتفاق داره میفته، نه در زمان غیبت اولیاء الهی، در زمان وجود رسول خدا، در زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تو امت هستن، در زمان حضور ایشون این تهاجم فرهنگی داره اتفاق میفته و اون تهاجم فرهنگی امت رو از ولایت رسول خدا، از ولایت الله، از ولایت اطرت رسول خدا خارج میکنه و به سمت ولایت یهود میبره ما در الان هم شاهد این هستیم. ببینید الان علارغم اون چیزی که دارن نشون میدن در رسانه ها، شما دقت کنید یهود با مسلمون ها در هر جایی که وارد جنگ نظامی شده شکست خورده. از جنگ 33 روزه تا جنگ 22 روزه تا جنگ 7 روزه تا ماجرای سوریه و عراق و اینا، هر جا وارد جنگ نظامی شده بیشترین طولی که کشیده تقریبا 33 روز بوده، یعنی تا یک ماه شکست خورده. ولی به لحاظ فرهنگی و تهاجم فرهنگی شما ببینید در کل زمین داره فساد ایجاد میکنه، با شبکه‌های رسانه‌ای که داره، با هالیوود، با این شبکه‌های مجازی که ایجاد کردن تو همه خونه ها دارن افکارشون رو انتقال میدن، بدون اینکه هیچ جنگ نظامی کنن دارن افکار و فرهنگ ها رو تحت نفوذ خودشون در میارن و غلبه فرهنگی پیدا میکنن بدون اینکه حمله نظامی کرده باشن. و اون چیزی که در صدر اسلام خطرش به صورت جد احساس میشد و قرآن تذکر میده به این ماجرا
و حتی توبیخ میکنه
و نهی میکنه که حتی نزدیک نشید، شما اگه نزدیک بشید پله اول رو برید تا پله آخر با اینها خواهید رفت و به سرانجامی میرسید که یهود بهش رسید. یعنی قرآن در آیه 51 همونطور که آیه عیسایی فرمودن میگه که اگه وارد پله اول تولای یهود بشید تا پلکان آخر با یهود خواهید رفت. به خاطر همین حرف شنوی از یهود به قدری خطرناکه که قرآن میفهمد مقدمه بحث تحت ولایت الله قرار گرفتن و همراهی با اولیای الهی و اهل بیت علیهم السلام اینه که شما گام اول رو با یهود بر ندارید.
آیات ولایت مثبت هم تو همین سوره و در ادامه هست.
بله دقیقا،
بحث ولایت خدا و رسول و امیرالمومنین، یعنی ولایت اهل بیت، و بعد بحث حالا رسیدنشون، ملحق شدنشون به حزب الله در آخر الزمان. بسیار خوب، به یه تحلیل این زمانی و بلکه آینده پژوهانه نسبت به این موضوع هم رسیدیم. همینجا این برنامه رو تمام میکنیم و امیدواریم که شنوندگان محترم برنامه ما رو در ادامه همراهی بفرمایند. از نظرات و پیشنهادات خودتون ما رو محروم نکنید و همچنان پیگیر این برنامه باشید. در ادامه شما میتونید نظرات خودتون رو از طریق تارنمای شبکه رادیوی جوان به نشانی اینترنتی radiojavan.ir و یا از طریق پیامک به شماره 30881 به ما انتقال بدید. با ما همراه باشید. خدا نگهدار.
شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
شبکه جوان
همراه شما.
از تو و من تاب ندارم، بعد تو خود
را به که باید بسپارم. از دل من کم نشده مهر تو ما هم دل